بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى الطيبين واللعن وعلى أعدائهم أجمعين. زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه. مالي كي تملك شد بتكسب بمعاوضه مصداق مال التجارة است بدون هیچ اختلافی درش. مال التجارة با مالی که موضوع است برای زکات مالیه فرقشون پیش ما به وجوب و استحباب است، بلکه زکات مالیه هم یه موارد مستحبه ای داره، با زکات واجبه مالیه اختلافشون در وجوب و استحباب است. یه اختلاف دیگری هم دارن که ثابت است، رکاز است یا صامت منقوش است. مالی که زکات مالی درش هست ثابت باید باشد، در حول اگر تبدیل شد بنابر اصح یستأنف الحول. و اما زکات مالی، زکات تجارت، موضوعش مال و تجاره است. مال یتجر به و یقصد به تجاره. مالی که مضطرب است، مالی که متحرک است. آیا مال متحرک در زکات باشد چون نصاب هست؟ مال مضطرب در زکات باشد چون نصاب هست؟ این نصاب است مالیتش دیگه. آیا میشه متعلق باشد به عین؟ به مجرد اینکه نصاب بود و قصد به تکسب و تجاره و مال و تجاره برای صادق شد به و نصابون قصد به الاستراب، یعنی تبدیل و تبدل با مال و تجاره که قصد به تجاره، اما الان نحو قصود الاقلا یا برأس مال دلیل و نادر، بلکه به اذیت از رأس المال. خب آیا میشه اینی که اعد للبیع و شراء زکا و چون نصاب است فل حول زکات دارد؟ زکات دارد لما لم یبع و لم یشترى و لم یبدل، یا نه؟ ما بیع و اشتری و بدل الا اذا کان طلبا للاذیت، ترک بیع طلبا للاذیت او لرأس المال اذا طلب بنقیصه. آیا می شود زکات تجارت متعلق می شود به عین؟ ما باید اصل این مطلب را قبول بکنیم که زکات تجارت ممکن است تعلقش به عین. ها اگر تعلق به عین با تعلق به قیمت ثمراتی دارد، در اون ثمراتش ما نظر بکنیم، نه اینکه از هم اول نزاع بکنیم آیا مال التجاره زکاتش متعلق است، نصابش مال چیه؟ مال التجاره است دیگه. نصاب مال التجاره که هر روزی دست یک کسیه، عوضش دست اینه. نصاب مال التجاره از مالیته. مالیتش اگر رسید به مالیت نصاب در نقدین در زکات المال، 20 مثقالن یا 200 درهم، مالیتش اگر به اون حد رسید نصاب شد. خب مالیتش به اون حد رسید نصاب شد، اگر حول گذشت زکات دارد این مالیت یا اعیان اموالی که هیچ دست این نیست، هر روزی در دستش یه مالیه مثلا، پس زکات المال متعلق است به عین، به قیمت، نه به عین. به حسب ظاهر جای بحث و نظر نیست. تا استدلال کنیم، علما اتفاق دارن، مشهور است بین علما. اصحاب بعضی گفتن علی ذلک، میتونیم این حرف بزنیم به این معنا که متعلق است به عین، مثل تعلق زکات مال به عین.
مال مستقر باشه ممکنه تعلق به عین، مطابق مبدل باشه بدل، چنین نیست که نشود. مبدل نباشه بدن همون که دلتش رسیده باشه را بگیم به این اون فردا گرفته یا دو گمی با سه گمی با چهار اون یا نه به قیمت اون
فردا به یه عین دیگر پس فردا به یه عین دیگر ها اینجور بالاخره علاهذا به حسب ظاهر به این معنا معقول نیست تا درش نظر بشه باید بعضی هم گفتن لا به حسب بد نیست متعلق به عین باشه به واسطه اینکه در ثمراتش اگر تلف شد بدون تعدی و تفریط آیا ضامن هست یا نیست ما چیکار داریم ما اصل موضوع رو ببینیم که آیا امر معقولی قابل اختلافه یا نه زکات و تجاره زکات همونی که اختلاف شد بین ابوذر و عثمان اختصما الى رسول الله صلی الله علیه فقال الحق مع ابی ذر که او گفت نه مال مضطرب هم زکات داره گفت نه خیر باید مال ثابت باشه تا زکات داشته یعنی زکات واجبه اختصما و حضرت خودشون روایت هم کردن حضرت حکم کرد برای حق را به جانب ابوذر داد الا ایه حال مال مضطرب اشخاص درش ممکن نیست محفوظ باشه تا موضوع حکمی باشد از احکام حتی اینکه زکات نداره چی نه زکات نداره چیزی که نیست میگید زکات نداره آخه باید تعبدی باشد زکات داشتن یا زکات نداشتن بله نه اینکه مالیت نصاب در مالیت معتبر است زکات هم از ماخوذ است از همین نصاب از مالیت بعض النصاب را آدم میدهد بله یجوز ان یعدی القیمه خودش هم قیمته خودش بما انه قیمتون نصابه و بما انه قیمتون بعض النصاب بما انه قیمتون مالیتون مفروض از فریضه است در توی نصاب بنابر اینکه واجب باشه یا مستحب است فرق نمیکنه در این جهت حکم استحباب وجوب بس فعلا هازا به حسب ظاهر به این صورتی که هست قابل این که بگیم مشهور اینجور فرموده هم تذکره و معتبر گفتن ای بی ندارد بگوییم به عین متعلقه عین چی متعلقه؟ مال مضطرب عین داره تا اینکه عینش مورد زکات تعلق زکات باشه ها اون عینی که آخر کار وقت وجوب هست اون متعلقه فرم. که اون معلوم نیست گاهی میشه بعد همون سمن در معاملات معاوضات در دستشه گاهی غیر ارز در معاوضات در دستشه و اون سمن راه هایی هم گیم هم میگم تلفه در اصنا و فلان تعدی و تفریط و عدم و فلان چه به مال آخر کجا میگن مال آخر مال و تجاره را میگن زکات داره بله وقت فعلیت وجوب آخر کاره و الا از هم اول که مال و تجاره شد معلقا به مضی حول زکات واجب میشه مثل اونای دیگه فقط اعیان ثابته از اول حول تا آخر حول زکات دارد واجب از در آخر یا اینکه نخیر مالیت این اعیان که به مقدار نصاب ذهب و فضه است محفوظ شد در این معاملات اون محفوظ اگر اینقدر شد نصابه و اگر حول بر این نصاب گذشت زکات درش مستحب است یا بگوییم اونا بگوین واجب است و همثال اینها علاوه به حسب ظاهر به این صورت قابل مباحثه نیست قابل نظر نیست که را عنوان بکنیم به این صورت خب فرمودن بعضیا ما که دیم معقولات و غیر معقولات که نباید ببینیم چی فرمودن علاوه به حسب ظاهر به این صورت قابل نیست بیاییم سر احکام خیلی خوب بسم الله ما ملتزم شدیم که به مالیت متعلق است نصاب از مالیت مأخوذ است و فریضه هم از نصاب مأخوذ است همش مالیت است عین کجا بود در کار؟ بله؟
خب یک نظر بسیده هرچند تبدل عین شده ولی در این حال خب دیگه که الان این است
یعنی اور میگوید مال مضطرب بگوییم یا مال ثابت بگوییم یکیه اور این قضاوت رو میکنه و یکی هم در عرفیات و متسامحات تسامحات عرفیه که ما نباید تابع عرف باشیم عرف عقلا، عرف باسواد ها، اینها میزانه در همه جا و الا عرف هم ممکنه جمع بین نقیزین بکنه، هست و نیست. بالاخره چیکار بکنیم با این دستگاه اختلافاتی و فلان و بعضی اینجوری و بعضی اونجور؟ بله ببینیم آیا گیر میفتیم سر تعلقش به مالیت گیر میفتیم، اون گیر رو باید رفع بکنیم، نه اینکه بگیم از هم اول مراد اینجور بوده نه اونجور بوده. خب حالا علی ای حال این مطلب با جای شبه نیست که نمیشود زکات و تجاره به غیر مالیت متعلق باشد، به اعیان متعلق باشد. آها بله زکات المال ممکن است کسی بگوید اون یه مسئله ایست بعد میاد، زکات المال متعلق است به این مال، اعیان این مال به شرط بقاش تا آخر حول، از مبدأ تحقق نصاب تا به شرط مال. خب حالا قصده به حد تجاره اولم یقصد فرقی نداره، استرابش تبدیلش به هر قصدی از قصود باشد حول را از بین میبره، ثباتش و عدم فلانش چرا زکات مالی را از بین ببره؟ چون قصد تجارت داشتم، قصد تجارت داشتم نشد این مقصود من، ثابت موند از اول حول تا آخر حول، گیری نداره. بیان که زکات مالی یه وجهی نداره ثابت. بله اجتمع از زکاتان آیا چجور باید قضاوت در اونجا چی میشه؟ اون ساقته مستحب ساقته لا اجتمع از زکاتان چی مال واحد فی سنت واحده. یعنی یه مسئله دیگه باز هم غیر مسئله ما که بگیم این فی حد نفسه متعلقش موضوعش عین خارجی است، یا یعنی مالیت این اعیانه، مالیت این اعیان که محفوظ است از اول حول تا آخر حول تا نصابش معلوم بشه داخل است توی اینا نصاب یا نه، باید نصابش از اول حول تا آخر حول محفوظ، خودش محفوظ نیست ها، اما نصاب باید از خودش بشه، میشه هم چیزی نصاب از خودش باید محقق باشه از اول حول تا آخر حول. ولهذا مالیت است که موضوعیت دارد برای وجوب یا استحباب هر حکمی. آها و نصاب هم از همین مالیت باید بشود معخوذ بشود و فریضه هم از نصاب باید معخوذ بشود. اون وقت حالا ببینیم استدلال ها اشعار ها برای این مطلب که بابا اینجوره فلانه که بله از مالیت اشعارهایی که اشعار که حجت نمیشه برای ما، اشعارها اگر صحت داشته باشه اگر واقعیت داشته باشه. خب چیزی که کسی که چیزی که فریضهش عشر است یا نصف یا ربع عشر است، در اینجا ربع عشر است مثل اینکه فریضهش عشر باشد یا نصف عشر باشد، عشر و فلان این زنا ظاهرا در کسر موشا، کسر موشا متعلقه به عینه. شما چطور میگه نصاب اگر مثلا به حد 20 مثقالا یا 4 بعد 20 یا این که 200 درهم اگر شد، آها 200 درهم نصاب است دیگه در فضه در بله، اون وقت ربع عشرش مثلا 500 دراهم، یا این که نخیر 20 مثقالا ربع عشرش نصف مثقال، آها و همچنین 4 بعد از فلان، که این عشر و نصف عشر و فلان اینا کسر مشاع هست، کسر مشاع شرکت در عین لازم دارد. اگه اینجور شد میگیم مال تجاره زکات نداره دی، چرا؟ شما خودتون این مال تجاره، مال تجاره نصابش نصاب نقدین است، آها و زکاتش هم مثل زکات نقدین ربع عشره، عشر ربع عشر و عشر و نصف عشر اینا مال اعیان خارجی است، شرکت در اعیان لازم دارد. خب چیزی که شرکت در اعیان دارد میشه مال الاستراب باشد، این رفت دیگه، به مجرد بنای بر اینو وقوع این تجارت، آخه باید قصد باشد وقوعش را قصد بکنه، وقوع این را قصد دارد، اما خودش سرگردان هر روز دست یک کسی. خب حالا اگه اینجور شد، پس بگوییم مال و تجاره میگویی رواقش را این کلام غیر معقوله. چرا؟ تو خودت میدونی که کسر موشا غیر کلیه فی المعینه، آها، بلکه غیر کلیه فی ذمه است. خب اینجا کسر موشا با تعلق به عین ممکن نیست، کسر موشا متعلق به عینه. نصاب و زکات در زکات و تجارت چون کسر موشا درش معقول نیست و حفظ عین درش محفوظ نیست، شرکت درش محفوظ نیست، کسر موشا درش معقول نیست، ربع عشر و عشر و نصف عشر اینا هم درش معقول نیست، زکات ندارن دیگه، راحتیم. پس عرض کرده بودیم کسر مشاع هم مقابلش با کلیه فی المعین او را قبول نداشتیم ما، که هر جایی میگن کسر مشاع هست من عینه، لا یجوز تصرف لا به اذن شرکا، هر جا کلیه فی المعین هست نخیر، یجوز تصرف مادام کلی محفوظن. آها اینجور گفتن، و حالی که ما میدونیم در بیعصا از صبره به نحو کسر مشاع است، یا به قطر متیقن به طور کلی در اجزاء متصاویه، اگر یکی بدهکار شد یکی طلبکار شد، به طور کلی مالک میتوند این را بدهد. این فرض کنید بین که این سا را این پیمانه را هرچه هست بدهد به طلبکار، ابدا حق ندارد بگوید بین که من اینا نمیخوام، متعین نیست، بیاییم قرعه و تعدیل سهام و فلان اینا تا متمیز بشود، ولو این نصف با اون نصف فرق ندارد، لیکن معذالک نخیر چون کسر مشاع است عین را من مالکم، حتی اونی که شما دارید من هم نصف او را مالکم، شما هم نصف این را مالکی، حق ندارید به من این نصف بردار، به مالک بگوید این نصف، این نصف حق نداری شما، تقسیم و قرعه و فلان اینها تعدیل سهام و قرعه تا چی بگوید تعیین بکنن، ماهول مبهم و عندنا المتمیز و عند الله. اینجوره ما میبینیم اگر داد نمیتواند بگوید به اینکه من نمیخوام، مگر اینکه به تساوی مفروض نیست. آها و الا اگر تساوی، مثلا فرض کنید به اینکه اونجاهایی که عین فریضه است، نه اون جایی مثل خمستون من الابل فیها شات، نه خیر، اون جایی که عین فریضه است، آها، در اونجا هم مثلا بگوییم به این که اگر هرچی را داد مالک نمیتواند بگوییم اینو بردار. چرا؟ به جایی خوب کسر مشاعه، آها، نمیدونم عشر و نصف عشر و اینها اونجا باید بدهد، معین است که چقدر باید بدهد. و علاوه ما قبول نداریم کلیه فی المعین مقابله دارد با کسر مشاع، همون مورد کسر مشاع هم اگر طلبکار و بدهکار شد مالک میتواند بعض المتساویات انده را بدهد، بلکه بعض اون ما هو مستاق و مستاق کلی فی المعین میتواند بدهد، حق ندارد بگه نخیر من قبول ندارم این را چون اعیان، چون نه کلی مضاف به این اعیان بده کار بودیم، اینم همونه مستاق همون کلیه. و علا هازا این مال این. خب اما اگر مثلا متوارثین بودن، آها متساوی بودن در مالکیت، بانکه اونا هم اختلاف ممکنه، یکی سلس یکی مثلا نصف یکی فلان، اونجا هم ممکن است ها کسی بگوید که شرکت حقیقی است، نمیشه تصرف بکند کسی آها در بعضی الا با رضای دیگری، یا با اینکه با تعدیل سهام و قرعه و فلان اینها، اونجا را نمیشه بگیم کلی فی المعینه، اونجا کسر مشاعه. آیا کسر مشاع آها این سلس را مالکه، آها میشه بگیم به اینکه اگر سلس را بهش دادن آها میتونه قبول نکنه. چرا؟ با اینکه اقرار دارد که متساویات، نصف این با نصف این، مثلا فرض کنید این که مالک شدن بالوراثه، آیا اینجا قاعدتا نمیتواند تصرف بکند در نصف این مال تا راضی بشود اون، بگیم به این که اینجور چون شرکت است و شرکت اقتضای فلان دارد، این که متساویان در این مال، این به عینه هر جزئی هر ذره ای دو نصف باید بشود، یک نصف این مالکه یا اون مالکه، اینجوره. اونم هر سبب حکمش بکنیم که در اونجا دلیل داریم به اینکه اینا شریکن، شریکین نمیتوانن تصرف بکنن. آها، شریکین نمیتوان، چه کلیف المعین باشد، چه این که کسر مشاب باشد، به عنوان نصف و فلان و فلان، مثلا ظاهرش کسر مشاب، آها، در مقابل کلیف المعین باید. و اگر بنا بود اینجور بود که هر کسی میگو من در نصف که مالکم تصرف میکنم، به از یه از نصف تصرف نمیکنم، اونم میگو نصف، منم در نصف تصرف میکنم، از یه در هیچ احتیاجی به تمییز به قرعه و به بیع و صلح و اینجور چیزایی که جانشین قرعه هستن، رضایت همه شرکا در تصرف در مقدار حق لازمه. آیا این برای خاطر این کسر مشاعه یا اینکه نه شرکت اقتضای این مطلب را دارد، شرکت و متشارکین این مقدار، مثل اون جایی نیست که مالک بدهکار است مقداری را به فقیر یا به مشتری میدهد، هرچی را میدهد، اونجا بلو این که سا ام من از صبره، سا ام من اشرت اسوا در اینجا هست، لیکن سای را او بر این مالکه، این غیر این است که هر دو بر هر دو مالکن، بر هم دیگر مالکن. در اینجا بگوییم دلیل شرکت حاکمه، لازمه این که لا یجوز لاحد من الشرکای تصرف الا باذن شریکه، که و الا لازمش اینه که اگر این مال تلف شد، آها تلف شد، نصف خودش را از اون باقی دیگه نمیتونه بگیره، از اون باقی نمیتونه بگیره. اگر اینجوره که تصرف جایزه و نافذه، در این هم تصرف جایزه و نافذه، معناش اینیست که این اگر تلف بشود، با این که متعین نشده است در این مال، اگر تلف بشود نخیر زامن نیست، چون جایزه دیگه، کاریست که مال خودش بوده است. و من میدونیم که اینکه نخیر این تا متعین نشود یا به صلح یا به قرعه، یا مرکه حتی بعد از قرعه هم احتمال دارم رضایت بعد از قرعه هم لازمه، یا به بیع و نصف اون نصف اون مال را فروختم به شما به فلان، اونم میگه نصف این مال را فروختم به شما به فلان. فعلاحاظا به حسب ظاهر تقابل کلی ندارد کلی فی المعین با کسر مشاب. الا ای حال کلام در اینجای ما هست که زکات التجاره موضوعش مال متحرکه و زکات المال موضوعش مال ثابته، این دوتا با هم تداخل ندارن.
مالی شریک اعظم نیست در باب همون کنید در پانس، مالی شریک اعظم بود در زکات هم مالی شریک اعظمه، لذا اختیار تعیین زکات به ید مالک
از بابی که تسید بیشتر این مال مالک است. در زکات هم همین توی روایت هست که این اکثره له علای حال، یعنی در موارد این که آیا ملاحظه مالک بکنیم یا ملاحظه فقیر بکنیم، نخیر در روایت هست که ملاحظه مالک باید بشود. این را هم میخواییم بگیم قاعده چی میگوید، قاعده این را نمیگوید که زکات تجارت و زکات مال اینا یک موضوع هم. خود شیخ هم در عباراتش بودا این اون مطلب را خود شیخ داشتا، با اینکه دوتا فرع کلامش متخالف بود، معذالک این تصریح را داشت به اینکه موضوع متعلق زکات در زکات المال این است، در زکات التجاره قیمت این نمیشود با او یه حول داشته باشن، خود شیخ فرموده. بالاخره واضحه، یعنی مطلب اگر زکات و تجاری هست موضوعش مال متبدله، مال متبدل آیا زکات در عین است یا در قیمت است؟ خب اگر مال متبدله عین نداره تا متعلق زکات بشه. در مقابلش مواسطه سماعه را آوردن که مثلا ازش استفاده بشه بعد که متعلق است به عین، هیچ دلالت بر این مطلب ندارد. خود ایشون هم همچین تصریح کرده است: من لاحظ الادله فی الطرفین مع التامل الجید یجد الفرق الواضح بین المقامین حتی لفظ فی المقام فانه ليس بذلك الظهور في اراده العینیه ولا مساقا له بل الخبر المشتمل عليها قد اشتمل على اللفظ عليه ونحوه مما يقتضي خلافه. عليه که دیگه اهم است از اینکه تعلق به ذمه بگیرد یا به عین، معنو به لفظ ینبغی مشتمل على ما ينافي العینیه من الاکتفاء بالقول المعلوم کذبه در مواسطه سماعه محتمل لإعادة المال الذي يراد به المضاربه. خیلی عجیبه که مالی که در دست او بوده اما قصد مضاربه داشت، آها، به اون عین متعلق میشه. خب وقتی داد به او که او تجارت بکنه، آها، اذن داد در تجارت و تجارت هم شد به او، عین از دست رفت، میشه دیگه تعلق به عین دیگه، خلاص شد دیگه، حولش هم خلاص شد. وقتی شهادت زکات فی القیمه این کنه مع ذلك له تعلق فی العین لیکن ليس تعلق ملک، تعلق ملک و نحوه و نحوه. فعلا هذا به حسب ظاهر گیری نداریم به اینکه زکات المال موضوعش مال ثابته و زکات التجاره موضوعش مالی که لا یقتد به ثبات و ليس ثابتا، بلکه مادام ثابتا زکات ندارد مگر در بعض فروزش که عمدن نمی فروشد میخواد بیشتر استفاده بکنه و استرباح بکنه. و علاوه ما گیری در این مطلب نداریم به این که این دوتا موضوعشون مختلفه، نصابشون هم مختلف است موضوعا و فریضم از همون نصاب مختلف معخوذ است، تفکیکی ندارد. بگیم نصاب از عین است اما زکات از قیمته، نصاب از همون بعض، زکات از همون بعض، فریضه از همون بعض نصابه. اگر نصاب عین نباشد اون وقت میشه فریضه عین باشد، اگر نصاب عین باشد فریضه هم من العین است. بله اگر نصاب عین است عین متبدل شد خلاص شد حوله نصاب. و علاوه باید ببینیم در ثمراتی که ذکر شده است برای تعلق به عین و قیمت آیا یک ثمره ای هست که ما رو گیر بیاندازد، لذا ناچار میشیم بگیم به این که نخیر پس به عین متعلقه، نمیشود اون امر غیر معقول لا ملتزم بشیم. پس باید در اون ثمرات یه چیزی بگیم که ثمره تعلق به عین را دارد، نه اینکه خودش تعلق به عین دارد.